بحث در جهت قانونیه بود که محکوم در مقارات چیست؟ عرض کردیم اگر دلیل ما مقصود از موالات چیست، بایستی مراجعه کنیم به دلیل بر موالات، ببینیم اون دلیل بر موالات موالات را چگونه تفسیر کرده. عرض کردیم اگر دلیل بر موالات اطلاعات اولیه باشد میشه موالات عرفیه، ظاهر خطاب موالات عرفیه است، مثل همه چیزا که بگیم عرفیه این را میگیم عرفیه. و کذالک اگر دلیل بر موالات اون تابع باشد یدفعه باشه که ما اونها را گفتیم، یعنی فرموده بودن که دلالتش تمام نیست، اونام که میگه تبعیت مشت سرهم، تبعیت این تبعیت عرفیه، هر لفظی در خطابی اخذ شد حمل میشود بر معنای عرفیه، بحث نداره. بس در این فرضه که اگر دلیل ما بر موالات موثقه ابی بصیر بود، صحیحه معاویه ابن عمار بود که دلیل تنقیح این بود دیگه، اطلاقات رو قبول نکرد، روایات را هم نپذیرفت، اگر دلیل ما این دو روایت باشد مراد از موالات چیست؟ عرض کردیم که ادعا شده که در موالات اینجا یک نوع تعبد به ما رسیده، موالات عرفی نیست. تعبد را هم عرض کردیم از دو بعده، از دو زاویه. تعبدن به ما فرمودن جفاف مزره، جفاف نباید باشه، موالات باشه یعنی جفاف نباید باشه، نه موالات عرفی، جفاف نباید باشه. این جفاف نباید باشه از دو بعد با موالات عرفی اختلاف دارد. یک، اونجایی که طول میکشه نیم ساعت سه رو جفاف پیدا نمیشه، روایت میگه که اصول صحیح هم جفاف پیدا نشده، موالات عرفی میگه نه آقا، بین صورت شستن و دست راست سه رو فاصله شده، موالات به هم خورده. یه نقطه اختلاف و تعبد اینه. نقطه دوم و بعد دوم اینه که جفاف سریعا حاصل بشود، عکس اون، هوا خیلی گرمه، بدنی خیلی داغه، آب ریختن همانو جفاف هم بعد از چند لحظه، اما تو که دست میکشید هنوز نرفته به دست بعدی جفاف حاصل شد. این روایت میگه اگر جفاف حاصل شد وضو باطله، ولی موالات عرفی میگه نه، پی در پی دیگه، شما پی در پی داره وضو میگیری، جفاف هم میخوای چی کار کنی؟ از دست راست که فارغ شدی بلا فاصله مشغول دست چپ شدی، موالات برقرار است. این که ملاک جفاف باشد خلاف موالات عرفی است از دو بعد، از دو ناحیه. بحث در اینه که آیا این دو تا روایت که جفاف را ملاک قرار داده است، آیا این واقعا تعبدی بر خلاف اون موالات عرفیه در هر دو بعد، یا در یکی دون دیگری، یا کدام؟ سه قول در مسئله است. یک قول، قول صاحب عروه که تنقیح هم تأیید کرده و تقریر کرده و استدلال کرده، فرموده که این که در این دو روایت جفاف یبوست را ملاق قرار دادن، این او جفافی که از جهت فصل طویل باشه مضر قرار دادن، اما جفافی که از ناحیه حرارت بدن، حرارت غیر متعارف و هوا بیاد، این دو تا روایت اون جفاف را مضر قرار نداده. اونجا چه باید بکنیم؟ سیعتی این دو تا روایت اون قسم از جفاف حرارت بدن را مضر قرار نداده. تعبد هست از این بعد تعبد هست از این بعد که اگر جفاف پیدا نشد به خاطر برودت هوا، به خاطر شرجی بودن هوا، موالات عرفی هم به هم خورد، این لایزون از این جهت تعبد هست. جفاف اگر پیدا نشد ولو حالت المده لایزون، این تعبد هست، خلاف موالات عرفی هست. ولی از این حیثش اگر جفاف پیدا شد لحرارت البدن و مثلی غیر متعارف، از این حیثش نه، روایت نمیگه یغور رو، اینجا تعبد نیست. چرا؟ دو تا روایت از یک حیث اطلاق دارن، از یک حیث اطلاق ندارن. از اون حیثی که اطلاق ندارد، همین از جهت هوای غیر متعارف، بدن غیر متعارف، گفتن اطلاق ندار. چرا؟ اما سیه معاویت ابن عمار اطلاق نداره، پر واضح. سیه معاویت ابن عمار این بود، دارم وضو میگیرم، آب کم آمد، صداش زدم جاریه را، تأخیر انداخت، ابتر تأخیر انداخت تا خوش شد، حتی جفت. خب جفافش مورد سؤال، جفاف یک منشأش فصل طویله، اطلاق نداره دیگه، سؤال از مورد خاصه، تعلیل هم که نداره. جواب اعد، اعد در قضیه شخصیه وارد شده، در مورد خاص وارد شده، اطلاق نداره. هر واضح روایت معاویه بن عمار اطلاق ندارد. فرضی که جفاف حاصل شود لحرارت البدن یا لعدم تعارف الهوا، اونجا را نمیگیره. و اما موثقه ابی بصیر، در موثقه ابی بصیر هم ادعا شده که اطلاق نداره به دو قرینه. اولا خود متن روایت که می فرماید یبوسه، ظهورش اینه که یبوسه لطول المده، عبارت به ازا توقعتا بعد وقوع کن و عرضت لک حاجتون، یه حاجتی پیدا شدن، یعنی آقا رفته مشغول اون حاجت شده، حتی یه بسه وضوع، فرض حرارت بدن رو نمیگیره. حاجتی عارض شده، یعنی حاجتی عارض شده، شما مشغول قضای اون حاجت شدید، یک کسی طلبکاری آمد، یک کسی آمد یه چیزی از شما خواست، شما مشغول اون چیز شدید، حتی یبوسه، تا اونی را که وضو گرفتی خوش شد. اینم ظاهرش اینه که یبوست به خاطر فصل پلیله، نه به خاطر حرارت بدن، اطلاق ندارد. یه قرینه. قرینه دوم تعلیله. در تعلیلش فرموده فرد وضوع کفه این الولای تبعز، میلاد تبعز پیدا کردن وضوعه. در جایی که به خاطر حرارت خوش میشه وضوع تبعز پیدا نکرده، متوالیه. بعضیش یک وقت، بعضیش یک وقت نشده. در فرض حرارت بدن، در فرض حرارت بدن تبعض حاصل نشده. پس ولو صدر اطلاق داشته باشد که ندارد، به قرینه تعلیل، تعلیل العله تزیق و تعمم، به قرینه تعلیل فإن الغبو لا يتبعض، میگه میلاد تبعض پیدا کردن وضویه. هرگاه وضو تبعض پیدا کرده عید باطله. خب در فرض کلام ما وضو تبعض پیدا نکرده، بعضش یک وقت، بعضش یک وقت، نه پشت سرم آمده. به دو قرینه میگویی موثقه ابی بصیر هم شامل فرضی که جفاف به خاطر حرارت بدن باشد، به خاطر غیر متعادل بودن هوا باشد، اونجا را نمیگیره. پس از این حیث ما تعبد نداریم. و چه باید بگیم حالا؟ روایت ها اونجا نمیگیره، چه باید اونجا بگیم؟ در جایی که جفاف مال حرارت بدنه، این روایت نمیگیره. آیا صحیح یا صحیح نیست؟ این دیگه مبنی بر اون حرفه. به چه بیان؟ بیانش مبتنی به اون بحث سابقه. در تنقیح فرموده که بله، وضویی که جفافش به خاطر حرارت بدن باشه صحیحه. چرا؟ اطلاقات، اطلاقات موالات رو شرط میدانه. اطلاقات میگفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ولو مع الفصل. این دو تا روایت نمیگیره. اطلاقات میگه اون جفافی که با حرارت بدن است مضر نیست، فاغسلوا وجوهكم وايديكم. لا یقال، کسی نگوید که خب اگر این دو تا روایت این جفاف را نمیگیرد، کسی توهم نکند پس در جایی که جفاف به خاطر حرارت آمده، جفاف به خاطر حرارت آمده دیگه اصلا موالات شر نیست. بدنی آقا خیلی داغه، تا آب میرزه خوش میشه، بعد خب دست راستی شست، یک ساعت بعد دست چپی میشوره که باید صحیح باشه، چون روایت موالات اینو نگره. اطلاقات هم که میگه موالات شرط نیست. لا یقال، کسی نگوید، طبق مبنای تنقید داریم حرکت میکنیم، کسی نگوید که اگر موثقه و صحیحه که دلیل منحصر ما هست شامل این فرض نشود، پس در این فرض باید بگید که موالات شرط نیست، به هیچ نحوی شرط نیست، چون اطلاقات میگه موالات شرط نیست. لا یقال، که این نو یقال خودش متوجه بوده جواب داده، لا یقال که این نو یقال، که نه ما میگیم این جفاف مضر نیست، ولی اگر دوباره فاصله انداخت وضوش باطله. فصل غیر متعارف، فصل زیاد مبتلی موضوعه. چرا؟ فرموده که به ذیل موثقه ابی بصیر ان الوضوء لا يتبعض، همانطور که ان الوضوء لا يتبعض یه صیغه میارد یک توصیه هم بیاره. تعلیل میگوید وضو تبعث بردار نیست، این دیگه منحصر نیست به جفاف عادی، نه وضو قابل تبعث نیست. شما در جفاف غیر عادی اگر موالات عرفی را مراعات بکنی تبعث پیدا نکرده، اما اگر موالات عرفی را مراعات نکنی فصل طویل باشد، این عرفان تبعث وضوعی هست. ان الوضوع لا تبعث میگین باطله. حاصل الکلام رو مبنای تنقیح، جفاف غیر متعارف، جفاف غیر متعارف مضر نیست به حکم اطلاقات بعد عدم شمول این روایتین، ولیکن فصل طویل در بعد از جفاف غیر متعارف مضر هست به حکم تعلیل ان الوضوء لا يتبعث. نسی مطالعه نبردید تنقیح را میرسید، میگه کفاف مراد کفاف فعلی، حمل کفاف بر تقدیری خلاف ظاهره، می در نساش با شیخ انصاری گفته این را. خب این راه تنقیح. و اما اگر کسی آمد گفت نه، مقتضای اطلاقات موالات حرفیه، او راحت تره دیگه. اگر کسی گفت مقتضای اطلاقات موالات عرفیه، او راحت تره، میگه جفاف غیر متعارف، اسمش بذاشیم غیر متعارف، جفاف صریح، جفاف صریح، صریح این مضر به موالات نیست. اگر موالات عرفی باقی بمانه اذا قمتم الى الصلاه میگه صحیحه، اگر موالات عرفی به هم بخورد اذا قمتم الى الصلاه میگه باطله. ما به اون ان الوضوء لا يتبعث نیاز نداریم، همون اطلاقات تکلیف را معین میکند. اطلاقات میگوید جفاف صریح اگر همراه موالات عرفی باشد وضوء صحیحه، چون من میگم با موالات عرفی بیار دیگه، میخواد جفت اولا میگم، و اگر خالی از موالات عرفی باشد باطله، نیازی به تمسک. ایشون که رفته سراغ زیل موثقه ابی بصیر ان الوضوء لا يتبعث، چون اطلاقات را انکار کرد، ولی اگر اطلاقات را شما پذیرفتی نیازی به اون زیل نیست. علی این فرمایشون درسته، این که ایشان فرمودن در جفاف غیر متعارف، جفاف صریح، جفاف مضر نیست، یک ادعا، چون دو تا روایت شاملش نمی‌شود صحیح، و فرموده در موارد جفاف صریح اگر موالات عرفی به هم خورد وضو باطله، اونجا موالات عرفی شرط، در اونجا این ادعاش هم درسته، منتها به بیان خودش ان الوضوء لا يتبعث یا به حکم اطلاقات که ما در جهت سابقه بحث کردیم. فالحاصل کسی بگوید روایتین ما را تعبد کرده از دو جهت، هم از جهت جفاف متعارف و هم از جهت جفاف غیر متعارف، اینا درسته، نه جفاف غیر متعارف را روایت نمیگیره، تعبد نسبت به جفاف غیر متعارف وجود نداره. این حرف سیدن همینطور گفت دیگه، سیدن در متن عرفه فرمود اگر جفاف باشه لا للفصل الطویل لحرارت البدن لا یضر، اون تا ادامه شه نگفت که حالا اگر موالات هم خوردن توضیح دادیم دیگه. این فرمایش سید، این ادعای سید و بیان و تنقیح تمام است و گذشت. مهم این قسمت اوله. آیا این روایات مفادش تعبد از این جهت هم هست که جفاف مزر مطلقا، که از این جهت که اون که مزرد جفاف است، اگر جفاف نبود وضو صحیح هست ولو موالات عرفی هم بند بکنه. اینجا بله به زنگاه بحث سید فرموده که بله این تعبده. فرق بحث ما با سایر جاهای دیگه که میگه موالات شرطن، فرقش در همین یک نکته است. سایر جاها میگه موالات عرفیه شرطن، در سعی موالات عرفی شرطن، در طواف موالات عرفی شرطن و و، ولی در باب وضو میگه موالات عرفی نه، شرط عدم جفاف اوسط موالات عرفیه. همی که خوش نشد وضو صحیحه ولی موالات به هم بخوره. مسئله اوسط از موالات عرفی تعبدم، تعبد دیگه. اگر این روایت نبود، این دوتا روایت نبود، ما میگفتیم یشترت در وضو موالات عرفی که زیب بود معناش، اما به برکت این دو روایت توسعه میدید. بگیم همه که خوش نشد صحیحه، الان موالات عرفیم از بین رفته. فتوای سیدین است و ادعای تنقیح هم همینه. این روایات، این روایتین اطلاق دارند. تعبدن ملاک را، ملاک قطلان را جفاف قرار دادن، نه فقد موالات عرفی. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این دوتا روایت بیش از موالات عرفی رو نمی رسانه. صحیحه معاویه ابن عمار، اون امرش اسهله. در صحیحه معاویه ابن عمار اینجوریه دیگه که من وضو می گرفتم، آب کم آمد، جاریه گفتم آب بیار، خورده ابتعد کندی کرد، بله تا خوش شد. حضرت برون دعیر خب این مستاق جاییه که موالات عرفی به هم خورده دیگه. نه، موردش جفافی جوریا، موردش جفافیه که موالات عرفی به هم خورده. حضرت فرموده که نکته دیگر رو داریم بیان میکنیم ها، این در سؤال سائله، سائل سؤال میکند از جفاف در موردی که موالات عرفی به هم خوردن. حضرت فرموده که اعد، در سؤال سائل آمده، حضرت فرموده اعد، من قبول بریم، مشکلی نداره. فرض ما در جایی که مورد سؤال نیست، فرض ما جایی که جفاف نیست و موالات عرفی به هم خورده. مورد سؤال جفاف و موالات عرفی به هم خورده. بحث ما در جایی که جفاف نیست، موالات عرفی به هم خورده، که ربطی به مورد سؤال نداره. صحیحه معاویه ابن عمار برای ما تعبدی نمیاره. صحیحه معاویه ابن عمار مال فرض بطلانه. مهم بحث ما جای صحته. جفاف نیامده، موالات عرفی به هم خورده، هوا شرجی هم صورتی که شستن نیم ساعت چای خورده و حرف زده و اینا، حالا دست میزنه میننو خیز رطوبت داره، میخواد دست راست شه بشوره. بس اینجاست که ربطی به سؤال معاویه ابن عمار نداره. چه فرمودی؟ شما را بودی با هم خورده وقت بگیم ربطی بحث ما ندارد، فرض جفافه. مشکل ما در فرض عدم جفافه. جفاف نیست، موالات عرفی به هم خورده. این تعبد مال اینجاست، گیر مال اینجاست، این ربطی به سؤال معابط امنار نداره. و اما موثقه ابی بصیر چرا؟ موثقه ابی بصیر حضرت فرمود بله هر گاه وضو گرفتی، بله عبارت این بود، ازا توزعت و از وضو اک و عرضت لک حاجتون حتی یبس وضو اک و اعد وضوعت. مفهومش اینه که اگر حاجت عارض شد ولی یبوست نیامد اعاده واجب نیست، یبوست نیامد اعاده واجب نیست، ولو موالات عرفی به هم خورده. موثقه ابی بصیر مفهومش امر خلاف موالات عرفی، یعنی اطلاقش خلاف موالات عرفی رو داره بیان میکنه. ادعای این آقایون اینه که یه امر تعبدی داره بیان میکنه، میگه ملاب جفا یا بوست و عدم بوست هست، اما موالات عرفی اگر جفا نشد ولو موالات عرفی به هم خود حضور سیده. جواب ما اینه که نه، موثقه ابی بصیر اطلاق نداره. یه بحثیه در عناوین طریقیت، عناوین مرآتیت، میگن اگر یه عنوانی عنوان طریقی شد در خطاب اخذ شد، این ظهور در موضوعیت نداره. کل شیء اخذ فی الموضوع ظاهرش نگه دخالت در دخالت در حکم داره. اگر گفت خمر حرامه، یعنی ما یستق علی الخمر حرامه، نمیتونی بگی مسکر حرامه، خمر را حبس کرده، ما چی میتونی؟ مگر دلیل از خارج بیاد، ظاهرش نگه خمریت دخالت داره. ظاهر اخذ کل شیء فی موضوع حکمه انه دخیل فی ذلک الحکم، مگر یک مگر دارم، مگر که اونی را که اخذ کردن او غالبا طریق عند الناس، طریق به یک شیئی هست، اسمش میذارم عناوین طریقیه. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. یتبین، آیا تبین طلوع فجر، تبین واضح شدنش برای ما دخیله یا خود طلوع فجر دخیله؟ اونجا میگن درست خداوند فرده حتی یتبین، حتی واضح بشود طلوع فجر، ولی چون تبین عنوان طریقیه یعنی حتی یطلع الفجر. تبین که شما بگی مثلا لیالی مقمره برای من تبین نداره، پس هنوز میتونم بخورم کلو و اشربو، نه مثلا خلاف ظاهره. حتی یتبین طلوع الفجر یعنی حتی یطلع طلوع الفجر. همینجور هم هست، ظهور در عناوین مرآتیه منقلب می شود از دخالت به عدم دخالت. مرآت دخالت ندارد، ظلم مرآت دخالت دارد. ادعای ما اینه که یبوسه، جفاف، اینا شبیه عناوین طریقیه هستند، بعید خودشون دخیل در حکم باشن، بعیده. جفاف چیه که دخیل در حکم باشن؟ این که میفرماید جفه اولم یا جفه، این میخواد طریق قرار بده برای همون موالاتی که در اج اجزاء مرکب گفتیم عرفیت دارد. اگر این روایت را بخونیم بگیم که حضرت فرموده عرضت برای تو حاجتی حتی یبوسد، یبوسد را میخواد تعریف قرار بدهد، یعنی حتی موالات به هم بخورد. خود یبوسد، خود جفاف دخیل در حکم باشد امر بعیدی است. از این که خوش شدن ما کشف میکنیم موالات به هم خوردن، ملاک موالات به هم خوردن و به هم نخوردن همینه. اگر هنوز ترق عرفن میگن موالات هست، اگر خوش شدن عرفن موالات نیست. ما تو ذهن منینه احد الامره یا یبوست و جفاف مرآت است برای مرآت برای به هم خوردن موالات، یا لا اقل شبهه مرآتیت دارد. همین که شک کنیم آیا جفاف موضوعیت دارد یا مرآتیت دارد، همین شک کنیم کافیه. این موثقه ابی بصیر میشه مجمل. نمیدونیم میخواه بگه جفاف ملاک است یا میخواه بگه اون به هم خوردن موالات ملاک است. جفاف رو که آورده از باب طریق اونه. همین که شک کنیم کافیه که بگیم موثقه ابی بصیر مجمل است. مقتضای اطلاقات که ظاهر در موالات عرفی بود، ظاهر اون روایت ان الوضوء یتبع بعضه بعضا معتبره حکم ابن حکیم، ظاهر زیل همین روایت ان الوضوء یتبع بعضه بعضا که مؤید ما همینم هست، و مما یؤید که جفاف دخالت نداره تعلیل است. اینو یادمون رفت بگیم. حضرت فرمود اگر یبوست پیدا کرد اعاده کن. چرا؟ ان الوضوء يتبع بعضه بعضا. پس ان الوضوء لا يتبع، وضوء تبعث پیدا نمی‌کنه. پس تبعث پیدا نمی‌کنه عرفاً دیگه. پس تمام الملاد تبعث پیدا نکردن وضوء عرفاً و تمام الملاد موالات عرفی است، نه به معنای تعبدیش. حاصل الكلام تنها دلیل بر تعبد در مقام تنها موثقه ابی بصیر، و ادعا اینه که موثقه ابی بصیر ظهور در تعبد ندارد به دو قرینه. اولا قضیه جفاف مناسبت با طریقیت دارد، ظهور در موضوعیت پیدا نمی کند، و ثانیا تعلیل هم تعلیل کرده به موالات. خود مرحوم آقای خوی قبول داره تعلیل موالات عرفی میگه. الان استدلال کرد به تعلیل در جفاف غیر متعارف، هم متن روایت معلل و هم علت معید همین جهت است که اون که شرط است موالات عرفی است. و هازا هو الذی یساعد الاعتبار. اعتبارم به همین مساعده بعیده که توی همه مرکبات موضوع خصوصیتی پیدا کنه. اونها موالات عرفی شرط باشد در خصوص وضوع عدم کفاف مثلا، ببینم این چیز بعیدی هست. مشابه این رو در بحث حج هم گفتم. در بحث حج یه حجی داریم به نام حج بزلی، که اگر مخارج حج را بر شما به شما کسی بذر کرد، حالا یک جا یا گفت تدریجا خرجتو میدم بیا با من برو، حج بر شما واجب میشه. در حج بذری میشه حجۃ الاسلام، حج بر شما واجب میشه. اونجا وقت بحث کردن آیا حج بذری موضوع جداگانه هست؟ حجت الاسلام بر دو شخص واجبه، یک المستطیع، دو من بدل له الحد. آیا ایچوره یا نه حج بزلی مستاقی برای اون مستقی هست؟ وقتی که کسی به من حج را بزل می کند من می شدم مستقی. اونجا همینجور ما گفتیم، گفتیم بعیده در مقابل آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استعاله سبیلا، بعیده یه موضوع دیگری هم باشد. مناسب همینه که بذل حج، مناسبت همینه که بذل حج از باب این باشه که مرا مستطیع می کند و یجب الحج علی المستطیع. اینجا به همینجور میگیم، میگیم مناسب این که فرد جفاف مناسبش همینه که موالات به حق می کنه، موالات عرفی، نه این که در خصوص اینجا موالات یه معنای دیگه ای داشته باشد. در خصوص اینجا شرط این مرکب با بقیه مرکبات فرق کنند، نه، شرط همه مرکبات موالات عرفی است ولا فرق بین باب وضوع و سایر مرکبات. اینه که تو ذهن ما این نظر اقربه که در موالات در جد ثانیه در موالات تعبدی نرسیدن، هر دو بعدش هر دو زاویش تعبدی نداره، در وضو یشترت الموالات، همون که علمای سابق هم فرمودن یشترت الموالات. بعضی آمدن معنا کردن، مشهور همینه، گفتن یشترت الموالات، بعد معنا کردن موالات به معنا، میگیم به معنا رو به ما باید طریقون ذکر کردن، نه به ما هوبن تعبدون خاص. اما مهم نیست تعبد خواستم باشه، خب دلیل نداره، ما بر تعبد خاص در باب وضوع دلیل نداریم. موالاتی که در باب وضوع شرط است همون موالاتی که در جاهای دیگر شرط است. هازا تمام کلام در جهت ثانیه، و اما جهت ثالثه تمام شو کنم. جهت ثالثه در یه اموریه که اونها باقی مونده، فروعات این مسئله یه که یکی یکی باید بحث کنیم. اونا چی فرمونده؟ آقای خویی وقتی موالات شرط نزده از دو طریقه باید باشه. باش، ما میگیم غفلت کرده که اینا طریق و زد طریق هم نه؟ ما همون اشکال میکنیم چرا قبول نداره؟ خب نه، یه امور عرفی دیگه خشکی میشن. بله، تا وقتی اون طریق هست من پشت سر اونم موالات به هم نخوردن، مثل که اگر اون خوش شد رابطهش با یه قد میشه در ارتکاز خود، تا تر با تر با هم ارتباط دارن، وقتی خوش میشه مثل که دیگه ارتباط با یه قد میشه ارتکاز خود. اصلا سوال نکرده، اصلا سوال نکرده در موسقه این بسیر. حضرت ابتداعا فرمودن ازا تبزعت و عرضت لک حاجتون حتی یه بسیر، حضرت ابتداعا فرمودن سوالی در کار نیست. خب ارزم بخده یا لا الان عرض کردم، گفتیم لااقلش اینه که مجملن، تا مجمل شد مقتضای اطلاقات موالات عرفی هست، مقتضای ان الوضوء لا یبعث یتبع بعض و بعضا که اون مجمل نیست دیگه، مقتضای موالات عرفی هست. ما هر راه را رفتیم، گفتیم اما ظهور دارد در طریقیت و اما که نه مجملم، همین مجمل شد کافیه. اصل لفظی داره دیگه اطلاقات، بابا نوبت به اصل عملی نمیرسه، اطلاقات اصل لفظیه. نه در این که تعیین بکنی مراتی یا نه، ما اصل نداریم که ظهور که از اولش ایشون هم جز همون کسانه، معلوم شده فتوایی بعضی ها میدن در لیالی مقمره احتیاط باید کرد، وجهش اینه که اونا تبیین را برایش موضوعیت قائلن. اما مثل آقای گویی که میگه تبیین طریقیت داره، میگه لا فرق بین لیالی مقمره و غیر مقمره، بناست که در وضو نمانید، بقیه جای فقه را بله مناسبت داره، اونا را متعرض بشیم. همینجوره. اما اگر شک ترتیب طریقیت داره یا نه، اون اصلی نداریم. بابا از اول زیغه اصل در هر عنوان دخالت است، فیما ازالم یکون طریقیه. اگر شک کردیم این طریقیه یا نه، شک در موضوع دیگه. خب جهت ثانیه، بقی الکلام فی امور که بایستی بحث بکنیم. زیر سوال آمده قضیه شخصیه رو، قضیه رو آمده گفته، بخواسته بگه موالات به هم بخوره، خورده گفت خوش شد. اون چی دیگه داره؟ نه اصلا گفتیم، اصلا گفتیم روایت معاون عمار بگذارید کنار، اونی که بیان کلام امام علیه السلام. خب بقیه کلام در اموری که گفتیم لواحق مثلا. امر اول اینه که اگر گفتیم ملاک جفافه، ملاک جفافه به این معنا، یعنی اگر جفاف پیدا شد باطله، جفاف پیدا نشد ولو موالات به خود صحیحه. معنای ملاک جفافه اینه. اگر ملاک را جفاف قرار دادیم، خب جفاف سه تا مصداق داره. جفاف بعض عضو سابق، جفاف کل عضو سابق، جفاف همه اعضا سابق. این که میگید جفاف ملاک، کدام یک از ایناست؟ جفاف فی الجمله عضو، جفاف کل عضو، جفاف همه اعضا سابق. سه تا نظر در هر سه تا احتماله و سه تا نظره در تنقیح باز فرموده. سیدم فرموده مراد جفاف همه اعضا سابقه یه. لا یکفی جفاف عضو سابق فضلا از جفاف بعض عضو سابق. چرا؟ چه بیان؟ ملاحظه فرمایید، ادامه داره این مسئله. Oh.